به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از سلسله جلسات آشنایی با کارآموزی. از مهمان عزیزمون درخواست می کنم که خودشون رو معرفی کنن و اگر صحبت اولیه‌ای دارن بفرمایید.
با سلام، من امیر حسین فرشی ستوده هستم، ورودی 97 مهندسی دریا، در خدمت شماست.
خب بفرمایید که کارآموزی رو در کجا و در چه زمینه ای سپری کردین و اونو توی چه دستبندی قرار میدین؟
من تابستون قبل کارآموزیمو تو شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گذروندم و اینکه حالا جنس اون کارآموزی از نوع تحقیقاتی بود.
درست. و اینکه حالا مراحل سپری کردن این کارآموزی، حالا از مراحل ابتدایی مثل ثبت نام و کارهای آموزشی و اینها، حالا تا مراحل انتهایی مثل تکمیل گزارش و حالا هر چیزی که فکر میکنید، اگر میشه لطف کنید بفرمایید.
برای کارآموزی دریا یکم مراحلش متفاوته نسبت به کارآموزی مکانیک، اینجوری که حالا مکانیک یکم سیستم محور و اینجوریه، منتها دریا شخص محور، یعنی حالا بیشتر باید با دفتر دریا هماهنگی بشه. اینکه برای همین یه سری مراحل حذف میشه، یه سری مراحل هم اضافه میشه. مثلا من یادم آقای دکتر تقی‌پور تو سامانه CW این حالا سیستم مدیریت کارآموزی گذاشته بودن، بچه هم مثلا هر چند هفته باید یه گزارشی تحویل میدادن، ولی برای دریا اون حالا CW انگار الزامی نبود. من که حالا تو CW کار خاصی نمی کردم، این از این. و اینکه معمولا حالا دانشگاه یه لیستی از شرکت ها رو تهیه میکنه و انتخابش رو میذاره بر عهده خود دانشجوها. بعضا دانشجوها هم خب میرن با شرکتی که خودشون میخوان از قبل هماهنگ میکنن و به دانشگاه اطلاع میدن که من میخوام با این شرکت برم، یعنی حالا ممکنه خارج از اون لیست باشه. و اینکه برای دریا هم همینطور، منتها برای دریا باید با دفتر دریا حتما هماهنگ کنیم که اون شرکتی که میخوایم برین مورد تاییدشون حتما باشه. و اینکه حالا مراحلش اگه اشتباه نکنم جزئیاتش اطلاع میرسه اکثرا هم از طریق EDU و CW، یعنی اولش که EDU باید اونجا درخواست رو ثبت کنید، بعدش حالا ارجاع داده میشید به CW، حالا اونجا انتخاب میکنید شرکتتون رو یا حالا جزئیات بیشتر. و اینکه یه مرحله ای داره اینجوریه که شما رو ارجاع میدم به شرکت، مثلا منو حالا ما 3 نفر بودیم از بچه خودمون، ارجاع دادم به شرکت تأسیسات دریایی. حالا اینجا یه مشکل خیلی بزرگی بر ما بود که واقعا هم اذیت شدیم، حالا هر 3 نفرمون هم اینجوری بودیم، اینجوری که خانم دکتر خدایی اونجا رئیس منابع انسانیشون بودن و اینکه ما رو ارجاع داده بودن به ایشون تا ایشون ما رو دوباره ارجاع بدن به یه بخشی که ما بریم تو اون بخش کار کنیم. منتها یکم منشی ایشون یک هماهنگی درستی انجام نمیدادن و باعث شده بود که حدود 3-4 هفته ما بلا تکلیف بودیم، نمیدونستیم باید مثلا کجا بریم چیکار کنیم از این دست موارد. حالا خودمون حضوری رفتیم با خود خانم دکتر خدایی و مشکل حل شد، یعنی حالا مشکل 3-4 هفته رو تونستیم حل کنیم، ولی میگم مشکل باز به خاطر منشیشون بود. حالا که حالا من اطلاعی ندارم الان هنوز هستن هم خانم دکتر خدایی هم منشیشون، این از این نظر. خانم دکتر خدایی ما رو ارجاع دادن به بخش شناور مسئولش آقای مهندس علیزاده بودن، میتونم به جرأت بگم با سوادترین مهندسی که میشه تو این حوزه پیدا کرد ایشونه، یعنی اصلا لقب مهندس واقعا برازندشونه. خیلی انسان شریفی هم، خیلی انسان منضبط و با سواد. و حالا اگه سوالی داریم بازم.
نه مرسی، خیلی کامل بود. و اینکه آیا امکان گرفتن خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی هم وجود داره یا نه؟
خوابگاه ما سال پیش بچه همون مشکل خورده بودن، خوابگاه نمیدادن. یعنی ما داشتیم که اومده بودن برای فلات میخواستن درخواست بدن و اینکه خوابگاه اجازه نمیداد بهشون. حالا نمیدونم جدیدن انگار قرار بود هماهنگی کنم با بخش مربوطه که خوابگاه بدم، ولی فکر نکنم هنوز مشکلش رفع شده باشه. ولی خب از نظر حالا خودمون سه نفر که تو شرکت تأسیسات بودیم، یکی از دوستانمون از یه شهر دیگه می اومد، نه ایشون خوابگاه ندادن بهشون، رفتن ساکن شدن توی پانسیون.
درست. و اینکه خب وظیفه شما اونجا چی بود و آیا حالا واسه کاری که از شما میخواستن قبلش آموزشی به شما میدادن؟
حالا در ادامه بحثم، وقتی که به آقای مهندس علیزاده ما ارجاع شدیم، ایشون یه جلسه یک ساعته برای ما گذاشتن و توضیح کردن که حالا ما میخواییم چیکار کنیم اینجا. ایشون توضیح دادن که اصلا حالا این بخش شناور قرار چیکارا بکنه یا چیکارا خواهد کرد، و اینکه به ما پیشنهاد دادن، گفتن که شما دوست دارید تو کدوم بخش کار کنید یا موضوعتون چی باشه. ما موضوعی که انتخاب کردیم انتقال ماژول دریایی از روی خشکی روی بارج. و خب قضیه اینه که این شرکت یه سری پروژه رو قبلا انجام داده، یه سری طرحهای مهندسی رو قبلا پیگیری کرده، اینا رو به ما سپرده بود که شما دوباره انجامشون بدید و خب سر همین موضوع یاد بگیرید. این موضوع انتقال ماژول روی بارج یه حالا موضوع خیلی مهمی توی صنعت دریایی هست و خب اصلا یه وظیفه، یعنی میتونم بگم انقدر مهمه که یه نفر کلا مسئول این امر تو ساحل. حالا به ما که حالا این موضوع تایید کردیم و بهشون یعنی به این موضوع علاقه نشون دادیم، ایشون به ما چند تا کتاب و چند تا حالا پی دی اف معرفی کردم. پی دی اف خود شرکت بود، راهنمای این حالا پروژه بود، گفتن که اینو بخونین، هر جا مشکل داشتین به هم بگین، مثلا هر موقع تموم شد بیاین دوباره جلسه بعدی که مراحل بعد رو توضیح بدم. بعد ساعت کاری اینجوری بود که از ساعت حدوداً 7:30 صبح بود تا ساعت 2:30، حالا به خاطر کرونا اومده بود عقب تر دیگه تا ساعت 2:30. و اینکه ایشون به ما گفتن هفته اولم به خاطر کرونا تعطیل شده بود و ایشون گفتن خب تو خونه ادامه بدید بخونید اونجا جزوات رو، وقتی که حالا اومدید اینجا ادامه بدید همینجا تو دفتر بخونید. ما حالا حدود یکی دو هفته تو خونه خوندیم و حدود یکی دو هفته هم رفتیم تو دفتر ساکن شدیم پشت میز و اونجا ادامه دادیم این خوندن و حالا سوال پرسیدن. و بعد دو هفته اومدن دوباره حالا پروژه رو جلو بردن، یکی دو تا پی دی اف جدید گفتن و اینکه حالا گزارش نویسی هم از همون موقع ما شروع کردیم به نوشتن. میگم حالا فاز ما بیشتر تحقیقاتی بود. اینطوری هم بود که ما سال پیش یه سری درس دریایی نخونده بودیم، مثل هیدرودینامیک، مثلا هیدرواستاتیک، فراساحل. و خب اینجوری بود که اون جزوات پی دی اف هایی که داده بودن ما مجبور میشدیم بریم اون بک‌گراندی که لازمه رو بخونیم خودمون. و خب باعث شده بود من خودم به شخصه یه دور کامل هیدرواستاتیک رو مرور کردم، با اینکه واحدش رو نداشتم و از این نظر خیلی خوب بود. بعد حالا تو همین برنامه تحقیقاتی که ما داشتیم، نرم افزار رو به ما گفتن که باید یه برنامه حالا ترتیب بدید و بسازید. ما هم اونجا حالا با نرم افزار بیشتر کار کردیم و بیشتر حالا تجربه به دست آوردیم و اینکه حالا گزارش کم کم نوشتیم و حالا اون جنبه های تحقیقاتیش رو خودمون نشستیم حساب کردیم با کمک حالا نرم افزار و در قالب حالا یه فایل پی دی اف در حدود اگه اشتباه نکنم 70-80 صفحه تحویلشون دادیم که حالا کل تحقیق ما در روی اون موضوع بود و اینکه حالا ایشون میگفتن که من اصلا برام چیزی مهم نیست، فقط برای من اون PDF مهمه که ببینم چیکار کردیم. یعنی حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید، اون PDF واسه من مهمه که حالا اونو به من، یعنی ایشون اینجوری میگفتن تا موقعی که اونو به من تحویل ندادید اینجا بمونید و اون کارو پیش ببرید. یعنی حالا ممکنه 10 روز زودتر از موعد باشه یا 10 روز دیرتر از موعد، یعنی ایشون تحویل اون گزارش نهایی کارآموزی و ملاک قرار داده بودن و همین.
درست، خیلی ممنون. بفرمایید که چه امکاناتی اونجا در اختیار شما قرار میدادن، حالا چه توی محیط کار، چه حالا وسایل رفت و آمد، یا حالا نمیدونم وعده‌های غذایی و اینا چه جوری بود؟
اونجا که یه ما را مثل حالا کارمنده خودشون ساکن کرده بودن پشت میزاشون، و اینکه حالا ما 3 نفر بودیم، 3 تا دفتر مختلف ما ساکن شده بودیم. دفترام اون زمان 2 نفره یا 3 نفره بود، یعنی حالا تو دفتری که من بودم 2 نفر، ولی دفتر دوستم اونجا مثلا 3 نفر. و حالا ساعت 7:30 صبح می اومدیم. در روی وعده غذایی هم فقط چای بود، و اینکه با اینکه حالا از ساعت 7:30 تا نزدیک 3 اونجا بودیم نهار نبود. و خب خودم یه با اینکه اولش آدم فکر نمیکنه که نهار ممکنه براش اصلا مشکلی به وجود بیاره، به نظرم خیلی مسئله مهمیه. مشکلش هم از اینجاست که اگه خود شرکت نهار نده، شما خب مخصوصا اگه تا ساعت مثلا 2-3 هم باشه، باید بین ساعت کاری برید بیرون از شرکت، حالا یکم داستان و دردسر براتون پیش میاد که حالا غذا از کجا تهیه کنید، چیکار کنید نکنید. اینه چه یکم اذیت میکرد که حالا شرکت وعده غذایی در نظر نگرفته. به نظرم این وعده غذایی خیلی نکته مهمی، با اینکه اصلا اولش آدم اصلا فکرش هم نمیکنه که درجه ای از اهمیت داشته باشه، ولی این وعده غذایی خیلی مهمه. و اینکه مکانش هم حدود کریم خان زند بود. البته این شرکت جابجا شده، مثل اینکه اون زمان داشتن اسباب کشی میکردن، ولی فکر کنم همون حدود باشن باز. اونجا باز چون مرکز شهر بود، دسترسیش برای تهرانی ها بد نیست، با اتوبوس و حالا مترو میتونم بهش دسترسی پیدا کنم. توی طرح ترافیک هم بود، و اینکه خود شرکت سرویس نداشت، یعنی خودمون باید میرفتیم اونجا و همین.
درست. و اینکه فرمودین که حالا شما مثل کارمنداشون بودین اونجا، خب رفتار بقیه کارمندا با شما به عنوان حالا یک کارآموز چجوری بود؟
اتفاقا رفتارشون خیلی خوب بود. یعنی ما بجز اون 2-3 هفته‌ای که خیلی اذیت شدیم سر این بلا تکلیفی از سمت شرکت، رفتار خانم فدایی، رفتار مهندس علیزاده، رفتار حالا بقیه افراد واقعا میتونم بگم همچین رفتاری ندیده بودم، مخصوصا که نگاه اون افراد به ما حالا از سمت میتونم بگم انگار بعضیاشون مثل فرزندشون به ما نگاه میکردن در این حد. و اینکه حالا بعضیشون خیلی احوال، یعنی حالا احوال ما رو میپرسیدن، میگفتن اگه مشکلی دارید بهمون بگید. برخورد حراست واقعا عالی بود، و اینکه خیلی جو دوستانه‌ای داشت، یعنی مشکل خاصی نبود از سمت افراد، شما راحت میتونستید تو دفترتون بدون حالا هیچ مشغله کارتون انجام بدید.
و اینکه خب حالا محیط کار هم واسه آقایون هم واسه خانوما مناسب بود؟
اونجا من تعداد خانم زیاد میدیدم، یعنی من مثلا میتونم بگم نسبت آقا به خانم 70-30، شاید حالا باز آقا به خانم 60-40 هم بود، یعنی از این نظر که نسبت خانم اونجا زیاده، اونجوری کم نیست که حالا خانمی اگه میخواد برم شرکت کارآموزی از این نظر اذیت شه. و اینکه رفتار حالا فکر نکنم برای خانم ها مشکل اونجا پیش بیاد.
درست. و اینکه خب حالا اگر کسی بعد از دوره لیسانسش نخواد که ادامه تحصیل بده، آیا امکان استخدام تو این شرکت واسش وجود داشت؟
ببینید یه چیزی هست من هنوز نگفتم، این بحث اینه که ما اول دوره کارآموزی باید تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم. اگه صرفا میخوایم این دوره رو بگذرونیم که واحدمون گذرونده شه، اونجا میتونید به خودشون هم همینو بگید که ما نمیخوایم جدی بیایم، ما صرفا میخوایم برامون حالا روزا پر شه و کارآموزیمون یه جوری تموم شه. اینجوری خودتون هم در آخرش اذیت نمیشین. ولی اگه میخواین کار کنین، کار جدی کنین، چیزی یاد بگیرین، تجربه خوبی به دست بیارین، اینا همش به خودتون بستگی داره. یعنی اونجا کسی دنبالتون راه نمیفته که چیزی بهتون یاد بده، شما باید دنبال اون حالا افراد راه بیافتین. مخصوصا اینکه افرادی که اونجا هستن بسیار باسوادن. حالا من خودم مهندس علیزاده رو بینه دیدم که مسئول چندین پروژه بین المللی هم بودن و حالا این یه مشکل هم پیش آورده بود که وقتشون هم خیلی کم بود. یعنی شما حالا باید یکم پیگیر می شدین تا ازشون وقت بگیرین و حالا هی بین جلسات کاریشون ازشون حالا سوال اینا بپرسین. و اینکه حالا در برای استخدام که گفتین، ایشون هم خودشون می گفتن که افراد اینجا زیاد هستن، میان هم واسه تزشون هم واسه حالا پایان نامه‌هاشون اینجا کار کنن، واسه کارآموزیشون. میگفت بعضیاشون که خیلی حالا پیگیرن و جدین و توانایی بالایی دارن، تا مرحله میرسن که تا حالا استخدام هم حالا میشن دیگه. یعنی اونجوری حدی نیست که بگیم نه اینجا یه شرکت بست است استخدام نداره، یا یعنی اینکه بگیم به راحتی اونجا استخدامتون میکنن. همه چی به خود شخص بستگی داره. اگه خودش مثلا پیگیر باشه، نخواد مثلا سر خودش شیره بماله، مثلا نیاد یکی یه روز در میون بیاد اونجا با تأخیر بیاد، اگه جدیت نشون بده، آره هم تجربه های خیلی ارزندهی به دست میاره، هم شبکه یا نتورک خوبی اونجا میتونه بسازه از افراد با سواد و حالا صنعتی، همین که میتونه یه جایگاه شغلی هم در آخر به دست بیاره.
خب حالا تا توی همین بحث بودیم، فرمودین که تجربه خوبی به دست بیاره، اگه میشه حالا یه ذره با دیتیل تر توضیح بدین که حالا این تجربه ها و مهارت ها چیا هستن، چه جوری هستن، خیلی ممنون میشم.
ببینید مثلا اونجا یه بحثی بود، بحث بالاست کردن بارجیه، و این بحثش اینجوریه که این شناور ما که دم ساحله، وقتی که میخوایم حالا ماژول یا یه قطعه دریایی بیاریم روش، حالا شنونده ها احتمالا از درس استاتیک میدونن یا حالا هیدرودینامیک، که این قطعه وقتی میره روی شناور، خب این شناور میره پایین دیگه. حالا مشکلش هم اینه که مثلا بعضی قسمتش میره پایین، یه قسمتش میره بالا. یه بحثی هست به نام بالاست کردن این بارج. یعنی چی؟ یعنی توی این شناور یا بارج یه سری مخازن آبی وجود داره. یه مهندس بالاست اونجا وظیفش اینه که این مخازن آب رو پر خالی کنه. حالا ما همینو فهمیده بودیم که مهندس بالاست اتفاقا درآمد خیلی زیادی داره، و اینکه ما هم حالا در راه همون یادگیری بالاست انجینیرینگ بودیم. یعنی حالا اگه خودمون ادامه میدادیم میتونستیم اون راه رو طی کنیم. از این نظر گفتم که شما تو وقتی وارد حالا جو صنعتی میشین، چیزایی میبینین که قبلا نمی، یعنی راههایی میبینین که قبلا نمیدیدین. مثلا راه رسیدن به فلان پوزیشن صنعتی میفهمین که آره از اینجا رد میشه، من باید اینا رو بخونم، اینا رو بلد باشم، با فلان افراد صحبت کنم تا بتونم اون پوزیشن رو بگیرم، یا حالا میگم به فلان درجه شغلی برسم. از این نظر میگم که تجربه مهمن. یعنی چیزایی بهتون یاد میدن که حتی ممکنه شما وارد صنعت هم بشین، چون اگه شما به عنوان یه کارمند وارد صنعت بشین، معمولا کسی به شما اونجوری توجهی نداره. ولی وقتی که کارآموز باشین، مخصوصا زیر نظر یه مهندس حالا خیلی عالی رتبه، ایشون چیزایی حالا بهتون میگن که جای دیگه پیدا نمیکنید، مسیرهایی رو بهتون یاد میدن، مسیرهای صنعتی رو بهتون یاد میدن که حالا میگم خیلی فهمیدنش یا حالا بهش پی بردن از این نظر.
و اینکه حالا علاوه بر اون بلا تکلیفی که داشتین، چه از لحاظ آموزشی چه از لحاظ حالا کاری، اگر کمبودایی حس کردین بفرمایید و اگر پیشنهادی واسش دارین بگین.
به نظر من اگه کسی بخواد واقعا استفادهش رو ببره، واقعا یعنی خودش هم پشت کار داشته باشه، هم علاقه داشته باشه به این حالا صنعت، به این کار، نهایت استفاده رو میتونست ببره، حالا با وجود یه سری مشکلاتی که در ادامه میگم. و اینکه اگه کسی نه میخواست مثلا فقط دوره رو بگذرونه، اصلا بهش پیشنهاد نمیکنم، چون ما اون زمانی که سال پیش بودیم به علت کرونا میتونم بگم اکثر کارآموزی‌ها تقریبا تشکیل نشد، یعنی یه سریاشون که آنلاین بود، یه سریاشون هم یکی دو جلسه نهایت رفته بودن. کارآموزی شرکت ما جدی‌ترین کارآموزی بود که برگزار شد. من حدود بکنم بیشتر از 40-50 روز رفتم، 40-50 روز کاری رفتم اونجا. و اینکه از این نظر، یعنی اگه کسی فقط میخواد دورش رو بگذرونه، اصلا توصیه نمی کنم. توصیه میکنم بره همون دورهایی که یکی دو روز بیشتر برگزار نشدن، یا آنلاین بودن، یا اونقدر مثلا سختگیری خاصی نداشتن. حالا درباره مزایاش گفتم، معایبش هم برای حالا حتی افراد سخت گوش یا با پشت کار هم بگم. یکم مشکل اصلیش هم کارمندیه دیگه، یعنی شما صرفا میشید یه کارمندی که از ساعت 7:30 کارت ورود میزنین، 7:30 حالا یا 8 کارت ورود میزنین تا ساعت 2:30 یا 3. و اینکه این ممکنه یکم حس خوبی نداشته باشه، از این نظر که خب خیلی از شرکت ها به سمت حالا فلکسیبیلیتی رفتن، یعنی شما ساعت کاری منعطف میتونید داشته باشید. از این نظر این کلاسیک بودن بیش از حدش یکم ممکنه اذیت کننده باشه برای کسایی که این ساختار اداری کلاسیک رو نمیپسندن. اگه نه خیلی مثلا اوکی این با ساختار 8 صبح تا 2-3 بعد از ظهر، مشکلی براتون از این نظر پیش نمیاد. بعد مشکل دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، فقط پروژه میگم تمامش به خودتون بستگی داره. ممکنه پروژه رو یا اون تحقیقتون رو یه هفته‌ای تموم کنید، ممکنه 2 ماه ازش کار، یعنی باهاش کار کنید، یه نتیجه عالی هم باهاش بگیرید، حتی مثلا اگه ترم آخر کارشناسیتون هست میتونید تو پروژه‌تون استفاده کنید. از این نظر
درست. و اینکه حالا در آخر اگر توصیه یا حرف دیگه ای هم دارین که من نپرسیدم بفرمایید.
به نظرم کارآموزی اصلا یه فرصتی که نباید اصلا از دستش داد. شما برای اولین بار وارد یه محیط جدی میشین که شما را به رسمیت میشه، حالا باز بستگی داره که شما را به رسمیت بشناسن یا اونجا حلال شرکتی که ما بودیم میشناختن، و این یه فرصت بی‌نظیری به شما میده که با افراد خوبی آشنا بشین، ازشون کمک بگیرین، از گذشتهشون بپرسین که چجوری تا به اینجا رسیدن. و اینکه میگم این کارآموزی فرصتی که اصلا نباید از دستش بدین. حتما هم سعی کنید قبل انتخاب اون شرکت بپرسین، پرسجو کنید از کسایی که قبلا اونجا رفتن، و اینکه چیزای ساده و پیش پا افتاده رو حتما در نظر بگیرین، مثل غذا، مثل رفت آمد به اونجا، مثل تایم کاریتون، مثل حالا اون مسئولتون اخلاقش چطوریه، هم چیزا رو حتما در نظر بگیرین که بعداً ممکنه براتون مشکلات زیادی به وجود بیارن. و اینکه همین واقعا این کارآموزی میتونه پله موفقیتتون باشه اگه ازش استفاده کنید. اگه هم نمیخواید همین جوری میخواید بگذرونید کارآموزی رو، باز میگم توصیه من اینه که پرسجو کنید، شرکتی برین که اصلا سختگیر نباشه، یکی دو جلسه هم مثلا مثل پارسال برگزار کنن و تموم شه برن.
درست. خیلی هم ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین، خیلی جامع و کامل مفید بود.
خیلی ممنون،
امیدوارم که موفق باشی.
همچنین.